شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم متقابلاً سلام عرض میکنم به شما و شنوندگانتون.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در گفتگوهای پیشین با جناب مهندس قروی سخن بر سر اعتراضات و تظاهرات مردم آذربایجان و شعارهایی که تجزیه طلبان و پانک ترکیست ها با نام حرکت ملی آذربایجان در اونجا سر داده بودند و گفته بودند که حرکت ملی آذربایجان از ستارخان و شیخ محمد خیابانی و پیشوری، آیت الله شریعت نداری و حزب خلق مسلمان آغاز شده بود و این اعتراضات و تظاهرات تداوم اون راهه. درباره اندیشه و تفکر ستارخان و شیخ محمد خیابانی که تا چه اندازه خودشون رو ایرانی میدونستن و ایران رو جزو لاینفک آذربایجان، به جلسات صحبت شد و همینطور پیشوری. در جلسه پیشین مقدماتی راجع به حزب خلق مسلمان و آیت الله شریعت مداری گفتگو شد که اینک دنبال میکنیم این بحث رو. جناب قروی، میخواستم برای یادآوری و همینطور برای اون دسته از دوستانی که موفق به شنیدن برنامه قبلی نشدند، محبت کنید به طور خلاصه از آنچه که گفته شد برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
اگر یادمون باشه، در برنامه که اجرا کردیم به ادعای بعضی از جدایی خواهان یا پانترکیستا که اصرار دارن که با تحریف تاریخ شخصیت‌های تاریخی رو غصب بکنن و کنار هم بذارن که شاید یک هویتی برای حرکت امروزشون بسازن، به اونها سعی کردیم پاسخ بدیم که در اون بحث پیشترها من به ستارخان پرداخته بودم و بعد به شیخ محمد خیابانی پرداختم در جلسه پیش که نسبتاً هم مفصل بود. و اگر یادمون باشه، در ادعاهایی که کردند و میکنن، در پاره از نوشته ها ما میخونیم، ادعا میکنن که این حرکت به اصطلاح ملی آذربایجان از ستارخان و شیخ محمد خیابانی و پیشوری تا آیت الله شریعت مداری و حزب خلق مسلمان ادامه داشته، که در این رابطه من پاسخهایی دادم و در جلسه پیشین با استنادات غیر قابل انکاری که به خصوص از شیخ محمد خیابانی داریم نشون دادم که شیخ از بسیاری از ماها و از بسیاری از به قول پانترکیستا شوونیست های فارس ایرانی تره. من شخصا در جلسه پیشم اشاره کردم، من شخصا هیچ وقت در رابطه با تاریخ باستان ایران دیگه من به کیانیان نمیرسم، ولی شیخ به اون هم میرسید، یعنی به اونها هم افتخار میکرد.
بله.
شیخ هم البته تنها نبود در رابطه، از دانه های زنجیر بسیار بلندی از شخصیت ها اندیشمندان آذربایجانی شیخ که همه درد ایران رو داشتن و اگر از حرکت ملی حرف می زدن، حرکت ملی به مفهوم حرکت ایرانی براشون بود که در رابطه یکی دوتا نداریم. میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی، نوشته هاش، کتاب احمدش، مسالک المحسنینش، تمام اینها سندهای بجامونده است که میتونیم بخونیم. و میرزا فتحعلی آخونزاده، زاییده خامنه اطراف تبریز، با وجودی که در دوازده سالگی اون بخش های ایران از ایران جدا شد به دنبال عهدنامه ترکمنچای، و با وجود اینکه این شخص در دولت تزار به حتی مقام سرهنگی رسید، با این همه در تمام نوشته هاش و در تمام حرکاتی که انجام داد، عشق پایان ناپذیرش به ایران حتی به زعم من مقدار قابل توجهی افراطی، یعنی تطهیر ایران باستانی و نشون دادن این که هر چه زیبایی خوبی بوده از آن ایران 2000 سال پیش بوده، ما اینها رو جا به جا در گفته ها، نوشته هاش و نامه هایی که به خصوص به میرزا ملکم خان و به شازده جلال الدوله می نویسه، همه اینها ضبط موجوده. می بینیم که تا کجا ارث ملی ایرانی دارن، تا کجا براشون فارسی نوشتن ساده ترین و بدیهی ترین کاره. و جالب اینجاست که در فضایی که اون زمان به قول همین گروه هایی که در باره شرط میزنیم، در حدود 1000 سال شاهان و حکما و خانهای ترک بر ایران حکومت کرده بودند، که آخرینش همین سلسله قاجار بود، گرچه البته بعضی از محققین به خصوص خانم استاد دانشگاه میشیگان در اون کتابی که نوشته ادعا میکنه که رضا خان هم ترک بوده، ولی تا این حد ما میدونیم که زنش که مادر محمد رضا شاه بود، میدونیم که از قفقاز بوده و به هر حال در این رابطه میشه ایشون رو هم به زعم بعضی ها در اون سلسله قرار داد. برحال با وجود این که اون زمان حاکمیت این نوع اقوام بود، آخرین سلسله هم که از کردم قاجار بود، حدود 130 خورده ای سال ادامه پیدا کرد که مشخصا یک خانواده ترک بودن، به جز پاره ای از نسلهای سوم چهارمشون که در اثر امتزاج با بخشهای دیگر ایران ادعاشون این بوده که 100% ایرانیان، امروز هم همین ادعاها رو میکنن. در اون زمان چهره های مثل همین کسانی که اسپردن، میرزا عبدالرحیم طالبوف، میرزا فتحعلی آخونزاده، شیخ محمد خیابانی، اینها که دست به قلم هم بودن، تحصیل کرده هم بودن، همه اینها سر سوزنی حتی یک بار دغدغه زبان نشون ندادن، یک بار به زبانشون نیومده که زبان مثل آب حیات بر ما واجبه، و به صورت بسیار طبیعی و وقتی که میخواستن درس بخونن، درساشون رو به ترکی و فارسی میخوندن و بعد هم با بقیه بخشای ایران در ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ قرار میگرفتن بدون اینکه ذره احساس ناراحتی بکنن.
بله.
و ما میدونیم که این حرکت ها که امروز شاهدش هستیم، در خوشبینانه ترین حالت ممکن میتونه واکنش حرکت به اصطلاح یکی کردن تمام ایران که با سیاست 7-8 سال آخر سلطنت رضاخان بود، میتونه واکنش نسبت به اونها باشه، که در صحبت‌های سال گذشتم چندین بار اشاره کردم که خشونت‌ها، بی‌رحمی‌ها و جنایت‌های فراوانی در اون زمینه شد که عواقبش رو ما و به خصوص آذربایجانی‌ها تحمل کردند و بهای گزافی هم پرداختند.
بله.
ولی به هر حال همینطور که اشاره کردم، در صحبت‌های گذشته ما به این مسائل پرداختیم و عرض کردم در جلسه گذشته که از این چند اسمی که برده میشه، منهای پیشوری هیچ یک از این شخصیت ها در مناسب چسبوندن این انگ بی انصافانه نیست. همه اونها چه ستارخان، چه شیخ محمد خیابانی، چه آیت الله شریعت مداری، چه حزب خلق و مسلمان، همه شون در چارچوب تمامیت ایران کار میکردن. عشقشون ایران بود و آرزوهاشون بهبود و ترفیع حال مردم ایران بود. این بخشی بود که در جلسه گذشته فکر میکنم تونسته باشم مقدار قابل توجهی خلاصه کرده باشم. امیدوارم که مفهوم به فایده باشه.
خیلی سپاسگزار جناب غربی. اگر مایل باشید بپردازیم به دنباله بحث، و همونطور که به شنوندگان عزیز هفته پیش قول دادیم، گفتگوی امروزمون درباره آیت الله شریعت مداری و حزب خلق مسلمانه.
بسیار خوب، شما سوال مشخصی میکنید، من توضیح
دادم. بله، با توجه به اینکه شما خودتون در اون زمان استاندار آذربایجان بودید و مطمئنن به بسیاری اسناد و مدارک و همینطور دیده ها و شنیده ها دسترسی داشتید که از نظر بسیاری به دور بوده و بسیار هم کم در این مورد صحبت شده، میخواستم در ابتدا محبت کنید و از سابقه و ریشه حزب خلق مسلمان برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید تا بپردازیم به بقیه سوال ها.
بسیار خوب، پیش از اینکه این توضیح رو بدم و سوال شما رو پاسخ بدم، این مقدمه رو ناگزیر هستم بگم که این روزها ما در نوشتجات، در وبسایت های مختلف که در کشورهای مختلف چاپ میشه میخونیم، متاسفانه با پدیده جدیدی روبرو هستیم که پیش از هر عکس العمل دیگه، من وقتی اینها رو میخونم دچار تأسف و رنجوری بسیار عمیق میشم. اون در جلسات پیشم شاید گفتم این جمله معروف رو که کسی که نمیدونه مطلب رو میگه خطاکاره، ولی کسی که میدونه و برخلاف میگه تبهکاره.
بله،
ما این روزها با یک حرکت تبهکارانه روبرو هستیم. در گذشته ما تحریف تاریخ رو در ایران، در خارج از ایران، در رابطه با ایران، در رابطه با مسائل جهانی شاهد بودیم. ما در دعوای خاورمیانه و عرب اسرائیل یکی از نمونه های بارز تحریف تاریخ روبرو هستیم. در ایران ما به هر چه عقبتر بریم و قرون گذشته رو بخوایم بررسی بکنیم، امکان تحریف تاریخ بسیار هست، به خاطر اینکه در اون روزگاران ثبت وقایع تاریخی به راحتی و سهولت حالا انجام نمی گرفت، ارتباطات به شکل این روزها پیشرفته نبود. در نتیجه باید ما امیدمون، اعتمادمون رو به قلم چند نفری که در اون زمان یا بعد از اون زمان مطالبی رو درباره اون مسئله تاریخی روی کاغذ آوردن بسنده بکنیم. اما وقتی که در جلسه پیش گفتم خوشبختانه اونچه که از شیخ محمد خیابانی به جا مونده که مجموعه سخنرانی‌هاش و اعلامیه هاییست که صادر کرده و روزنامه تجدد که داشته، اینها به هیچ کس اجازه انحراف نمیده و در هر کتابخونه ما میتونیم به اونها مراجعه بکنیم و بفهمیم که اون چگونه فکر میکرده. بدتر از اون این هست که این حکایت حزب خلق مسلمان مربوط به 200 سال 300 سال پیش نیست، مربوط به 26-7 سال پیشه.
بله،
که انبوهی میلیون ها نفر از هموطنان ما شاهدان عینی این وقایع بودند و هنوز بسیار زوده که ما آنچنان گستاخ باشیم که بیایم این واقعیت های ملموسی که میلیون ها نفر شاهدان زندش همین الان حاضرن شهادت بدن رو با راحتی کامل قلب بکنیم و این واقعیت ها رو واژگونه بکنیم و تحویل مردم بدیم. وقتی ما این کار میکنیم در درجه اول بی حرمتی به فهم خوانندگان یا شنوندگان یا مخاطبینمون میکنیم و خرد اونها رو دست کم میگیریم و بی جمان هدفی بجز مغشویی و انحراف واقعیت ها به قصد بهره‌بری های خاصی که خودمون دنبالش هستی نداریم و این کار تا احتیاج به گفتن نیست که تا کجا کار زشت و ناپسنده. امیدوارم که همه ما بتونیم این توجه رو داشته باشیم که در دام این نوع تبهکاران نیفتیم. اونچه که در رابطه با حزب خلق مسلمان روی داده امروز به گواهی صدها و هزارها صفحه چاپ شده های روزنامه های اون زمان و حلقه های متعددی از فیلم هایی که در اون زمان خبرگزاری ها تهیه کردن و بعد همینطور که اشاره کردم به شهادت انبوهی از کسانی که از نزدیک یا دور شاهد این وقایع بودن، ما دسترسی به این وقایع داریم و این بسیار از یک طرف بی‌انصافی، از یک طرف تنبلی است که ما همه این انبوه اطلاعات رو داشته باشیم و بخوایم و نخواهیم بریم شخصا به طور دست اول این اطلاعات رو به دست بیاریم، در حالی که میدونیم خوشبختانه الان ملت ما نزدیک به 90% باسواد هستند. طبیعتا با 100 سال پیش که میزان باسوادی شاید از 10% تجاوز نمی کرده بسیار متفاوته.
بله.
انتظار خیلی طبیعی این هست که در این روزگار با زحمتکی به خودمون بدیم، سرکی به کتابخانه ها بزنیم یا به آرشیو های روزنامه ها مراجعه بکنیم، صدها و هزارها سند به دستمون میاد و میفهمیم در اون روزگاران چه اتفاق افتاده. هنوز بازیگران بسیاری از اون وقایع زندن، نه فقط شاهدان زندن بلکه کسانی که در اون روزگار در اون مسائل مشخصا حضور داشتن و طرف قضیه بودن حضور دارن که طبیعتا یکی از اونها من هستم که از ابتدای حتی میتونم بگم از پیش از انقلاب در جریان مسائلی که در رابطه با مجتهدین حرکت‌های مذهبی میگذشت بودم و طبیعتاً بنا به مسئولیت که اون روز داشتم و یکی از اهداف به اصطلاح مخالفت اون گروه هم بودم، بی هیچ گمانی یکی از منابعی که میتونه در این رابطه یا رسان باشه و گویا باشه من هستم. البته مشخصا این اظهاراتی که می کنم رو در معرض قضاوت دیگران قرار میدم و حتی در معرض قضاوت بازماندگان اون حزب قرار میدم و امیدوارم که اونهایی که صدای منو میشنون و بجز اون چه که من میگم باور دارن با کمال شهامت مطرح بکنم و صد البته من سپاسگزار اونها خواهم شد که خودم رو اگر اشتباه میکنم اصلاح بکنم.
درود بر شما.
در رابطه با این مسئله، اولا که اسم کامل این حزب حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان بود و همون زمان هم که تازه تأسیس شد ما معمولا میپرسیدیم که حالا چه اصراری به یک همچین اسم درازی که دو بار کلمه اسلامی مسلمان اومده بوده، ولی با توجه به این که دقیقا از اولین روزهای انقلاب حزبی به نام حزب جمهوری اسلامی به رهبری دکتر بهشتی و هاشمی رفسنجانی و چند نفر دیگه که همه میدیم تشکیل شد، به فاصله کوتاهی بعد از این حزب دیگری به نام حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان توسط تعدادی از علاقمندان و پیروان یا نزدیکان آیت الله شریعت مداری درست شد که بخشی از اونها غیر آذربایجانی بودند مثل صدر بلاغی و بخش دیگری از آذربایجانی ها بودند. خدمت شما شنوندگان عرض بشود که این حزب در اون روزگار مثل احزاب دیگری که در روزهای اول انقلاب تأسیس شده بود تأسیس شد و باز هم مثل همه احزاب دیگه به دنبال این بود که پیروان و یا اعضای بیشتری برای خودش پیدا بکنه و در این حال مثل هر حزب دیگری هدفش سهیم شدن در قدرت اداره مملکت. مخصوصا اشاره به اسم کامل این حزب کردم که مشخص بشه که دیدگاه مؤسسین اولیه حزب چی بود. تنها چیزی که در این رابطه وجود نداشت سر سوزنی اشاره حتی کوتاه و بسیار مختصری به چیزی به نام ملیت، قومیت، زبان یا نژاد یا هر چیزی دیگری از این دست بود.
جناب غربی، آیا اسامی مؤسسین این حزب رو شما به خاطرتون هست؟
من همین الان متاسفانه در دسترسم نیست، شاید در جلسه بعد توضیح بدم، ولی بسیاری از چهره ها همچنان در خاطرم هست، مثل آقای ستادی خسروشاهی که از نزدیکان آیت الله شریعت مداری بود و ایشون هنوزم در قید حیاته، صدر بلاغی بود، فرزند آیت الله شریعت مداری بود و یکی چند نفر روحانی بودن، چند نفر بازاری، به اتفاق یکی دو نفر افراد غیر بازاری مثل پزشک از حرفه های دیگه. ولی نکته که بسیار اهمیت داره این است که در فاصله بسیار کوتاهی از تأسیس حزب که گذشته بود و حدود 12 نفر از مؤسسین اولیه حزب طی نامه‌ای سرگشاده با آیت الله شریعت مداری و در اعتراض به اقدامات و رفتارهای کادرهای میانی حزب مستعفی شدند و از حزب بیرون رفتند. از اون لحظه به بعد با توجه به اینکه وزن اون مؤسسه نسبتاً قابل توجه بود، از اون لحظه به بعد اداره و رهبری حزب به دست افرادی افتاد که مشخصاً مقدار قابل توجهی با اهداف و آمال مؤسسین اولیه فاصله داشتند. در رابطه این گروه آیت الله شریعت،
ببخشید جناب غربی، این چند وقت بعد از تأسیس حزب این جدایی و کنارگیری انجام شد؟
حدود 2 ماه، در شاید هم کمتر از 2 ماه، در اردیبهشت 58 اونها استعفا دادند و چندان نگذشته بود، البته تقریبا این حزب شدت تازه تأسیس بود، ولی تا اونجا که یادم هست در اردیبهشت 58 بخشی از مؤسسین اولیه مستعفی شدند و کنار رفتند. البته در صحبتهایی که من به خصوص با آقای ستادی خسروشاهی داشتم بعدها، اعتراض اونها بسیار عمیق‌تر از اون بود که در نامه‌هاشون منعکس می‌شد و اونها معتقد بودند که این کادرهای میانی حزب حرکتی رو که اینها در نظر داشتن دارن به انحراف میکشونن. البته در طول صحبت اشاره خواهم کرد طولان این اهداف چی بوده. به خاطر اینکه من این رو سوال محتوم شما هم قاعدتا میتونست همین باشه، اجازه بدید شما سوال نکرده من جواب بدم. و اونم اینه که برمیگردم یه خورده به سابقه تاریخی مسئله و موقعیت آیت الله شریعت مداری که باید توضیحی در رابطه داده بشه. پیش از انقلاب میدونیم که در 13 سال قبل از انقلاب آیت الله خمینی تبعید شده بود و در خارج از ایران به سر می برد. و در اون زمان 3 مجتهد با نفوذ در قم بودن که معروف بودن به آیات ثلاثه. اون آیات ثلاثه عبارت بودن از آیت الله پایگاهی، آیت الله نجفی و آیت الله شریعت مداری. از این مثلث مراجع 2 نفرشون به شدت غیر سیاسی بودن، به شدت دی پولیتیسایز بودن، اونها به مسائل سیاسی کار نداشتن، آیت الله گلپایگانی و آیت الله نجفی، مرعشی نجفی. اینها اغلب به اصطلاح تصیف بودن در رابطه با مسائل سیاسی، ولی در این جمع کسی که بیش از این 2 نفر در رابطه با مسائل سیاسی درگیر میشد آیت الله شریعت مداری بود.
بله.
و همینطور که یادمون هست بسیاری از اونهایی که از اون زمان خاطره دارن میدونن، در یکی دو ساله پیش از انقلاب اعلامیه ها اظهار نظرهای متعددی از طرف آیت الله شریعت مداری صادر میشد و نسبت به مسائل جاری مملکت ابراز نظر میکردن. مجموعه فعالیت های اجتماعی آیات ثلاثه از مسائل کوچک بیشتر فراتر نمی رفت. فرزن جمع می شدن وقتی که سینما در قم تأسیس شد، جلسه ای به پیشنهاد آیت الله شریعت مداری تشکیل شد و آیات ثلاثه تأسف عمیق خودشون رو، نگرانیشون رو که تأسیس سینما میتونه به اسلام ضرر بزنه، به خصوص در شهری که شهر مذهب است و شهری که حوزه علمیگر در خودش جاده درست نیست، این نظرشون رو اعلام کردن که البته تا اونجا که یادم هست بعدها گرچه دولت هم به این اعتراض توجهی به این اعتراض نکرد، ولی بعدها اون سینما منفجر شد. در حال اعتراضاتی از این دست به مسائلی که فکر میکردن اشکال داره میشد تا اینکه رسیدیم به اون نامه معروف روزنامه اطلاعات در رابطه با آیت الله خمینی.
بله.
که سید هندی خوندن آیت الله خمینی.
بله.
و مرگ و مراسم عزاداری سوگواری پسر آیت الله خمینی مصطفی خمینی که در مسجد اعظم قم برگزار شد و برای اولین بار بعد از 13-14 سال اسم آیت الله خمینی رسما در پشت بلندگو به زبان برده شد و طبیعتا صلوات های ممتد حاضرین رو به دنبال داشت.
جناب غربی، منظورتون همون نامه رشیدی مطلق بود؟
بله بله، نامه رشیدی مطلق که بعدها گفته شد که دانش همایون نوشته بوده.
بله.
که بعضی ها گفتن سواد نوشته بوده، ولی به هر حال دست شاه در کار بوده. حالا من وارد اون جزئیات نمیشم.
بله، آقای داریش همایون هم یک بار گفته بودن که اینو سواد نوشته بود، به من دادن و من نخونده پخشش کردم. بله.
در اون روزگار میدونیم که
جناب غربی، من یک سوال دیگه از شما بکنم که بسیاری معتقدن که وقتی آقای خمینی رو در رژیم گذشته و در زمان شاه میخواستن اعدام بکنن، چند تن از علما و مراجع رساله ایشون رو تایید کرده بودن و همینطور ایشون رو به عنوان یک مرجع شناخته بودن. من جمله یکی از این آقایون آقای شریعت مداری بوده. میشه در این موردم توضیح بفرمایید؟
بله، من اینا در ذهنم داشتم که در مناسبت بعدی بگم. شما پیش تصدیق کردید، درسته. وقتی که آیت الله خمینی دستگیر شد، دولت و شاه تصمیم داشت که به نحو خیلی خشنی با ایشون برخورد بکنه و خطر جانی ایشون رو تهدید میکرد که به پیشنهاد آیت الله شریعت مداری و با نظر ایشون نامه ای نوشته شد و ایشون آیت الله خمینی رو به عنوان مجتهد و مرجع مخاطب قرار دادن که همین مسئله شاه رو در مقابل یک عمل انجام شده قرار داد و اون امکان این که ایشون رو محاکمه بکنه پیدا نکرد و به دنبال همین بود که ناگزیر شد که ایشون رو تبعید بکنه.
پس ببخشید، پس این پیشنهاد مرجعی و مجتهدی آقای خمینی با پیشنهادش با آقای شریعت مداری بوده؟
اینطور ما میدونیم و آیت الله شریعت مداری هم این مسئله رو چندین بار، به خصوص یک بار در دیدار اول من با ایشون بعد از منصوب شدنم و یک بار هم در آخرین دیداری که ما با هم داشتیم در روزهای نچندان خوب ایشون، من معمولا در اون دوران به عنوان رابط آیت الله خمینی و آیت الله شریعت مداری عمل میکردن و مطلب رو، نظریاتشون رو به همدیگه میرسوندن. در اون آخرین دیدار که ما با هم داشتیم، ایشون اون گله رو کردن که من یک همچین حقی به گردن ایشون دارم، من بودم که این کار رو کردم و ایشون رو از اعدام نجات دادم. در حال این اظهار آیت الله شریعت مداری بود.
بله خیلی سپاسگزارم. پس بپردازیم به دنبال بحث.
بله، در اون وقتی که اون مجلس در قم برگزار شد، حمله ماموران دولتی تعداد کشته به جا گذاشت و 40 روز بعد از اون حمله در قم و کشتن چند نفر از طلاب، در تبریز 40 یا 40 کشته شده های قم برگزار شد.
بله.
در این رابطه آیت الله شریعت مداری نقش حساسی بازی کردن. تا اونجا که من خبر دارم، ایشون به نمایندگانش و کسانی که در تبریز با ایشون ارتباط دائم داشتن توصیه کردن که بله این 40 رو برگزار کنید. ولی میدونیم که مراسم 40 کشته شده های قم در تبریز که مصادف با 29 بهمن 1356 بود، این مراسم به کلی با اون چه که طراحان در نظر داشتن متفاوت بود و از کنترل اونها خارج شد. ما میدونیم که آیت الله شریعت مداری به شدت اصلاح طلب، نه اصلاح طلب به مفهوم این اصلاح طلبان چند سال اخیر، نه منظور صلح طلب و آرامش طلب بودند و مشخصا در هیچ برهه از حرکاتی که ایشون داشتن، حرکات سیاسی، علاقمند به خشونت نبودند. ولی ما میدونیم که اون قیام بسیار دورانساز تبریز در 29 بهمن 1356 روی داد که اون به مثابه یک زلزله بنیانکن در رژیم شاه اثر خودش رو گذاشت، به طوری که همگی امروز قبول دارن و معتقدن که پایه های انقلاب 22 بهمن سال بعد در 29 بهمن 56 در تبریز ریخته شد. در اون روز 2-3 روز مردم کنترل شهر رو به دست داشتن، نیروهای نظامی محلی از حمله به مردم خودداری کردند. شاه مجبور شد از شهرهای اطراف نیروی نظامی برای کنترل تبریز بفرسته و بقیه داستان رو کم و بیش هممون میدونیم که آموزگار نخست وزیر در اون سخنرانی معروفش اعلام کرد که اینجا نیروهایی از خارج از کشور اومده بودن.
بله.
که اون روزها منظورشون نیروهای از خارج از کشور شوروی بود، یعنی اینکه نیروهای سرخ کمونیست از بیرون مرزها اومده بودن، که البته و صد البته یاوهی بیشتر نبود و همه، حتی خود او که این حرف رو میزد، میدونست که این انفجار خشم تلمبار شده توده های عصبانی و رنجور مردم بود.
بله.
برحال اون اعتراض و تبریز در 29 بهمن گرچه با ریخته شدن خون تعدادی از اهالی تبریز آرام شد، اما 40 بعدی در کرمان برگزار شد که در مسجد جامع کرمان رژیم دست به خشونت بیشتری زد و تعداد بیشتری را از زن و مرد و بچه و افرادی که در مسجد جامع کرمان جمع شده بودند به مناسبت 40 کشته شده های تبریز، اونجا تعدادی رو کشتن.
بله.
و باز این 40 ها ادامه پیدا کرد. 40 بعدی در مشهد شد و در مشهد گرچه شکل حمله با کرمان فرق داشت، ولی خشونت و شکنجه وحشتناکی که به مردم داده شد، اون هم از وقایع از یاد نرفتنی اون دورانه.
بله.
این 40 ها و اعتراض ها همه به هم پیوستند تا اینکه ما رسیدیم به داستان 15 شهریور. بله. 16 شهریور عید فطر تپه های قیطریه.
بله.
اون اولین بار بود که در اون روز بعد از برگزاری نماز عید فطر در تپه‌های قیطریه، در اون روز مردم سرازیر شدند به اعتراض به رژیم شاه، که بنا به گزارش خبرگزاری‌های غربی نزدیک به 1,000,000 نفر از مردم تهران در به اون حرکت پیوستن، گرچه این تعداد در نماز عید فطر نبودن، اما در مسیر راه که 7-8 ساعت طول کشید پیوستن. و از ویژگی های اون حرکت، برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران حرکت حضور به شدت چشمگیر زنان بود.
بله.
و باز یکی از ویژگی های اون حرکت این بود که برای اولین بار بعد از شاید 28 مرداد برای اولین بار شعار مرگ بر شاه در اون تظاهرات داده شد، که بعد من وارد این جزئیات نمیشم که کشتار 17 شهریور روی داد و بعد هم تظاهرات بیش از 2 میلیونی تاس و عاشورا به دعوت آیت الله طالقانی برگزار شد، که هرچی ما به 22 بهمن نزدیکتر میشدیم حرکت مردم تند و تیزتر و پرخروشتر میشد. باز در احتیاج به توضیح مفصل نیست که این حرکات در ارتباط مستقیم با آیت الله خمینی که اون زمان به پاریس رفته بود قرار داشت و از اونجا هر روز نوارهای ایشون و اعلامیه ها صادر میشد و این حرکت ها در شهر تهران و بعدها در شهرهای بزرگ ایران همه تکرار میشد با رهبری که از اون از ناحیه ایشون صادر میشد.
بله.
فشار این حرکت توده های مردم به قدری قوی بود، به قدری تند بود، که اجازه و مجال مطرح شدن کسی دیگری رو در اون نهضت نمیداد.
جناب قرعوی،
بله،
در این موقع نقش آقای شریعت مداری چی بود؟
در تمام این مدت نقش ایشون دعوت به آرامش بود و ایشون معتقد بودند که مسائل میبایستی از طریق با روش‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز از طریق گفتگو حل شه. درست نقطه مقابل آیت الله خمینی هر چه زمان جلوتر میرفت بیشتر معتقد میشد که میبایستی حالا که این لحظه های خاص تاریخی به دست اومده فرصت رو نباید از دست داد و باید قال رژیم شاهی و پهلوی رو در ایران کند.
بله.
جریان حوادث هم به همین سو کشیده شد و بالاخره در 22 بهمن با رژیم ساقط شد و رژیم نوویدی مطرح شد که در با رفراندوم
12
فروردین 56 به نام جمهوری اسلامی وارد خانواده ملل جهان شد.
بله.
در رابطه مقدار آیت الله شریعت مداری مقدار قابل توجهی در حالت انفعالی بودند و نه فقط ایشون، هر کسی دیگری که بجز اون جریان توفنده خشماگین رو میخواست میطلبید طبیعتا اون روزها در حالت انتظار، در حالت انزوا و در حالت انفعال بودن.
بله.